چند طریق میتونه به وجود بیاد، یعنی وجود داره و این ارتباط میتونه باعث بشه که روند بازار سرمایه تحت تاثیر قرار بگیره ناشی از تصمیمات مجلس. نکته اول اینه که مجلس به عنوان قوه مقننه، یعنی قوه‌ای که قانونگذاری رو داره در کشور انجام میشه، من شخصا به عنوان یک فعال اقتصادی و فعال بازار سرمایه این انتظار رو از مجلس آینده دارم که پیشبینی پذیری رو تا حد ممکن در اقتصاد افزایش بده. منظور من از پیشبینی پذیری اینه که یا قوانین و مقرراتی رو که تصویب میشه در مجلس در حوزه اقتصادی بیشتر قوانین و مقرراتی باشه که حداقل برای یک دوره زمانی در واقع نسبتاً طولانی مدت بدون تغییر باشه که من فعال اقتصادی بتونم نسبت به اون قوانین و مقررات برنامه ریزی داشته باشم، یا لااقل اگر قرار این قوانین و مقررات تغییر کنه نحوه تغییر سالانه یا حالا ادواری این مقررات اعلام بشه که باز من بتونم یک برنامه ریزی داشته باشم. مثلا مثال دارم عرض میکنم، اگر قرار یک نرخی، یک کارمزدی، یک نمیدونم تعرفه‌ای به صورت سالانه تغییر بکنه، نحوه تغییر این تعرفه یا عوارض یا هر چیز دیگری که تأثیر گذاره در هزینه شرکت ها یا درآمد شرکت ها یا سوداوری شرکت ها به هر نحوی، این قابلیت برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی داشته باشه که فعالان اقتصادی بدونن مثلا در طی 4 سال آینده این متغیر اقتصادی قراره به این نحو و با این فرمول تغییر کنه. این نکته اوله به نظر من. نکته دوم اینه که مجلس خوشبختانه در خیلی از شوراها، شوراهای اقتصادی و شوراهایی که تصمیم ساز هستن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، یک سری عضو داره. حالا این اعضا ممکنه عضو ثابت باشن یا عضو ناظر باشن، در هر صورت در واقع افرادی رو در اونجا داره که میتونن در تصمیم گیری و تصمیم سازی هایی که در اون شوراها اتفاق میفته تاثیرگذار باشن، مثل شورای عالی بورس، مثل شورای پول و اعتبار و سایر در واقع شوراها. طبیعتا من به عنوان یک فعال اقتصادی از مجلس آینده انتظار دارم که هم افرادی که در این شوراها به نمایندگی از مجلس حضور پیدا میکنن افرادی باشن که بی صلاح باشن و با اون مسائل و اون موضوعات آشنایی کامل داشته باشن، و نکته دوم بتوانند تأثیرگذار باشن در تصمیماتی که در اون شوراها گرفته میشه. و نکته سوم به نظر من بحث مطالبه گریه که مجلس میتواند از قوه مجریه یعنی دولت داشته باشه. بالاخره مجلس نهادیه که میتواند در زمانهای مختلف بسته به حالا اون دستورالعملها و چیزایی که دارند وزرا یا سایر در واقع افراد کابینه دولت رو دعوت کنن برای ارائه یک سری توضیحات در مجلس، یا حتی نهایتا اگر که از اون توضیحات قانع نشدن بیان از ابزار استیضاح استفاده کنن.
یه کمی رویایی البته میگم، یه کمی رویایی هست.
نه من دارم قانون رو دارم عرض میکنم. بله. اینکه حالا در واقع این شرایط بخواد به چه نحوی اتفاق بیفته و از این ابزارها به چه نحوی استفاده بشه، اون دیگه در اختیار دوستان مجلسی هست که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. اما عرض من اینه که نهایتا این مواردی که من عرض کردم رو مجلس یک اهرمی در اختیار داره به نام استیضاح یا پاسخگویی از در واقع وزرا و اعضای کابینه، و میتواند از این ابزار در واقع و این اهرمی که در اختیار داره در زمانهای مناسب استفاده کنه برای اینکه بتواند هر وزیری رو، من فقط صرفا منظورم هم وزیر اقتصاد مثلا نیست، وزرایی که به نحوی در واقع تاثیرگذار هستند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، یعنی مثلا میتواند این وزیر وزیر سمت باشه، میتواند وزیر نیرو باشه، میتواند وزیر اقتصاد باشه، میتواند وزیر کشاورزی باشه یا سایر وزرایی که تصمیمات اونها به لحاظ اقتصادی روی یک بخشهایی از صنایع تاثیرگذاره. چون بالاخره ما در بازار سرمایه با تعداد زیادی شرکت‌هایی روبرو هستیم که هر کدومشون در یک حوزه اقتصادی دارن فعالیت میکنن. بعضیا در حوزه کشاورزی هستن، بعضیا در حوزه نیروگاهی هستن، بعضیا در حوزه نفت و پتروشیمی هستن، بعضیا در حوزه مواد معدنی هستن، خودروسازی و الی آخر بانک و سایر در واقع حوزه هایی که طبیعتاً در بازار سرمایه شرکت ها دارن فعالیت میکنن و در سهامشون داره در بورس معامله میشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای کدیور، با توجه به اینکه زمان پایانی برنامه ما هم هست، عذرخواهی میکنم که کلامتون رو قطع میکنم، مجبوریم که با شما خداحافظی بکنیم. اگر اجازه بدید که در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم.
ممنون از شما. من هم خداحافظی میکنم.
آقای علیرضا کدیور، کارشناس بورس و بازار سرمایه، همراه ما بودن. دیگه لحظات پایانی برنامه هم هست. آقا بزرگی، اگر در حد یک دقیقه نکته‌ای هست جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم.
من به طور خلاصه اون چرا که عرض کرده بودم تکرار میکنم، نوع نگاه ما به اقتصاد کشور و کارنامه‌ای که در این دو سه دهه ما داشتیم نشان دهنده این است که بازنگری اساسی باید بکنیم، مشارکت بخش خصوصی، موضوع خصوصی سازی رو اولویت بدیم و همینطور نظارت عالیه مجلس نسبت به افزایش فزاینده های هزینه های دولت که همون موضوع بی انضباطی و انضباط مالی هستش باید مد نظر قرار بگیره.
انشاءالله این اتفاق بیفته. آقای دارابی عزیز، شما در حد یک دقیقه.
درست. خب ما امیدوار هستیم برای مجلس شورای اسلامی در واقع در دوره جدید خودش بتونه زمینه مشارکت مردم رو در اقتصاد فراهم کنه، اقتصاد مردمی رو محقق کنه، تماس بیشتری با بخش خصوصی داشته باشه و تلاش بکنی که اولویت‌های اقتصادی در چارچوب در واقع اقدامات مجلس در جایگاه بالایی قرار بگیره. یعنی با توجه به اینکه ما هر ساله هم در واقع شعارهای اقتصادی در طول سال‌های اخیر داشتیم، مجموعه جنبندی و برنامه‌ریزی برای تحقق این شعارها و اینکه به هر حال یک اقتصاد قوی داشته باشیم، تورم پایین، اشتغال بالا، رونق بیشتر و رشد اقتصادی داشته باشه در اولویت کارش قرار بگیره و مردم هم این رو از مجلس شورای اسلامی مطالبه بکنن که انشالله محقق بشه.
امیدواریم. مجددا اعیاد پیشرو رو تبریک میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. ممنونم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودین. موضوع برنامه ما مطالبات فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه از مجلس آینده بود که امیدوارم این محتوا به درد شما خورده باشه. از کارشناسانمون که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون بودیم هم تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. تو این فرصت میان برنامه عقیق رو بشنوید.
عقیق. لیسانس شیمی بود و معلم قرآن، متولد 1358 شهرستان زنجان.
سفیر مقدم هستم، متولد 1358، صادر از شهر زنجان. مدرک تحصیلیم مهندسی سیستم شیمی خوندم، تو جایگاه های مختلفی کار انجام دادم، تو خود بسیج و تو خود سازمان آتش نشانی به عنوان مربی عمومی آتش نشان داوطلب هستم. 10 ساله خدا رو شکر موفقم بودم که دو سه سالم توی یکی از مدارس به عنوان معلم قرآن و معلم درس‌های دیگه بچه ها درس می‌دادم و تدریس خصوصی هم اکثرا داشتم، شیمی، فیزیک و ریاضی و اینا.
مادر بزرگ برایش حجاب را تفسیر کرده بود. با استفاده درست از چادر و دخترک علاقه‌مند شده بود به نوع پوشش مادر بزرگ.
ما چون خانوادمون تقریبا مذهبی هستن و مادرم و مادر بزرگم همشون چادری بودن، اقوام نزدیکمونم اکثرا چادری بودن و اینکه من الگوی اصلیم به خصوص توی برنامه‌های اعتقادیم مادر بزرگم خدا بیامرز بود و ایشون نماز و بقیه اعتقادات رو به همون آموزش دادن. ببینید، من قبل از اینکه صحبتی کنم با بچه ها حرفی بزنم، سعی میکنم این چادر درسته از حضرت زهرا به من رسیده، ولی من قبل از اینکه بگم این چادر چیه چجوریه، ولی من سعی میکنم، من به دوستای خودم هم میگم این چادر رو فقط صرف اینکه چادر سر کنم، حجاب داشته باشم کفایت نمیکنه. سعی میکنم تو رفتارم، تو کردارم یه جوری باشم، حالا نه اینکه از من الگو بگیرم، ولی اینکه چادر رو زیر سوال نبرم و اینکه حداقل اینکه احترام و حجب و حیای این چادری که دارم، معصومیتی که با این چادر به هم ایجاد میشه رو حداقل داشته باشم. بعد اینکه سعی میکنم با رفتار و کردار خودم به بچه‌ها توصیه کنم و بیشتر وقتا با بچه‌هایی که کار میکنم قرآنی یا توی پایگاهامون هستش که دارم کار انجام میدم، سعی میکنم با آیه و احادیثی که هستش باهاشون صحبت بشه و اون چادر رو واقعا به صورت این که یک مثالی هم هست که میگن کسی که چادر سر میکنه عین مرواریدی هستش که توی صدف قرار داره، چنین چیزی رو براشون نمود دارم و براشون توضیح میدم.
وقتی چادر میراث بهشتیان باشد، برمغان خواهد آورد، دنیایی از احترام را در سبدی از مهربانی.
اصلا قرآن ما هم قبول نداره، خدای ما هم قبول نداره که من که چادر سر میکنم آرایش کامل داشته باشم برم بیرون و 1000 تا نامحرم ببینه، اینم درست نیست. ولی خب میتونم مد روز بگردم، روسری خوب، چادر خوب، تمیز، اتو کشیده، کفش مناسب، لباس مناسب بپوشم، تو جمع دوستانمونم باشم، تو مجلس زنونه واقعا تیپ زنونه خوب تمیز شیک بزنم، وقتی که بیرون در میام ولی با حجاب کامل در میام بیرون و تر تمیز باشم.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی
همه خوبان و از آگه رفتن همه بدان شو.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
میکنیم. قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن، خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی‌داشت. ایران، ایران سربلند و سرفراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم.
رادیو گفتگو برگزار می کند. موج سواری انتخاباتی و ورود سازمان یافته حزبی با حضور سید هادی عظیمی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، و حجت الاسلام حسن قربانی لیواری، سخنگوی حزب جمعیت آزادگان و ایثارگران در 6 در 2. دوشنبه 23 بهمن ساعت 16، شنونده مناظری موج سواری انتخاباتی و ورود سازمان یافته حزبی در رادیو گفتگو باشید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همزمان می توانید بیننده این مناظری رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. 6 در 2، دوشنبه 23 بهمن ساعت 16.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو رو شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. و اما سامانه پیامکی ما 30135 و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. مخاطبان همیشه گیر رادیو گفتگو، آیا شما تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی ما به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. در این فرصت میان برنامه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
ما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می دارم. شما برادران منی، فرزندان منی و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی و رای اسلام است و من افتخار می کنم، مباهات می کنم به درگاه خدا که در یک همچه مقطعی از زمان واقع شدند که جوانان ما اینطور هستند، در یک مقطعی از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد می کشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و با جاوا درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را می خواستند به فساد بکشند و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از قداست خاک سیستان، سرزمین رنج‌ها و گنج‌ها، آنجا که روح هنر در کالبد مردمانش عجین گشته، در امتداد چرخش چلتریس‌های سپید تا برندای تاریخ بلوچستان غیور و آب‌های نیلگون سواحل مکران، شوق پویاییتان را به جشن می‌نشینیم در سومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه‌های عروسکی ایران. زاهدان 24 تا 26 بهمن ماه 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره www.festival.irib.org.ir مراجعه فرمایید.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.